أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قرار شد در آغاز این جلسه مهمترین منابع اصولی رو معرفی بکنم که دوستان با این منابع آشنا بشن، و پیشنهاد من اینه که این منابع رو یه بررسی کنید، ببینید در کتابخانه مرکز هست یا نیست، اگر نیستن تهیه بشه تا دوستان در ضمن مباحث کفایه سعی کنند مثلا امسال هر کدام یک مقاله، یعنی یک بحث از کفایه رو که خودتون تمایل دارید اما تکراری نباشه بهتره، پیرامونش یک مقاله علمی پژوهشی با کمک این منابع بنویسید که تنها به آموزش بسنده نکنید و روش پژوهش و تحقیق رو عملا تحصیل کنید. درباره منابع، من منابع شیعه رو میخوام بیشتر بگم، چون اهل سنت اونا هم درباره علم اصول کارهای مهمی انجام دادن. مثلا ابو حامد غزالی کتابی دارد به نام المستصفى فی علم الاصول، المستصفى فی علم الاصول. یک کتاب دیگه هم به ایشون نسبت دادن، المنخول فی الاصول. من این کتاب البته خودم ندیدم، بیشتر با المستصفى کار کردم. کتاب معروف دیگه از اهل سنت است به نام مختصر الاصول الحاجبی، مختصر الاصول الحاجبی. این کتاب رو عثمان ابن عمر ابن حاجب مالکی نوشته، و مسعود ابن عمر تفتازانی هم یه تعلیقه بر این زده، تعلیقتان علی مختصر الاصول. این کتاب ها هست. خود شافعی هم معروفه که یک رساله‌ای در علم اصول داره، و لذا میگن شافعی مؤسس علم اصولی، چونش رساله مستقل در اصول نوشته. علمای شیعه چون مستقیم از امامان معصوم بهره می‌بردن، لذا احساس تدوین کتب حدیثی یا کتب اصولی رو نمی‌کردن، یعنی فکر نمی‌کردن که حالا نیاز باشه که مثلا یک کتاب حدیثی بنویسن. لذا گاهی خود اهل سنت به ما اشکال میگیرن، میگن ماها زودتر کتاب حدیثی نوشتیم. میگم خب به هر حال امامان شما منع حدیث کردن، منابع حدیثی رو سوزاندن، اما خب شما بعد زودتر احساس نیاز کردید. علتش این بود که اونا خب به هر حال امام نداشتن، ولی ما چون امامانمون در محضرشون بودیم لذا استفاده میکردیم. البته در همون زمان ائمه هم اصولی نوشته میشد، یعنی کتب حدیثی نوشته میشد، و مخصوصا از زمان امام جواد، امام هادی به بعد، دیگه کتب حدیثی که نوشته شده بود میبردن محضر ائمه میخوندن، قرائت میکردن و تایید میکردن. چون یه سری افرادی مغیر نامی بوده که حدیث جعل میکرده با سند صحیح، یعنی همون کتاب رساله مثلا فلان صحابی امام رو به امانت میگرفته با یک تشکیلاتی درست کرده بودن، همون حدیث رو حدیث تغییر میداد، جعل، تصحیف میکرد، تحریف میکرد، یا حدیثی جعل میکرد در همون نسخه، توجه دارید. ولذا در از زمان امام هادی به بعد خیلی عنایت خاصی شد که کتابا دقیق خونده بشه و اینا، تا برها رسید کتب اربعه‌ای که الان در استفاده می‌کنه.
این لابلای اون احادیث
هم، لابلای اون هم خود حدیث رو بخواد مثلا یک کلمه رو تصحیف می‌کرد، یک کلمه رو این نقطه رو نقطه مثلا نبود نقطه می‌ذاشت، توجه دارید، یا تغییر خاصی اینطوری می‌داد که تصحیفی و تحریف صورت بگیره، از این کارا می‌کرد. ولذا قرائت کتاب خیلی دیگه اهمیت پیدا کرد که معلوم بشه این نسخه صحیحه. با این وجود کسانی مثل هشام بن حکم هم داریم که مثلا رساله در مباحث الفاظ می نوشتن، نقد قیاس می کردن، رساله هایی داشتن. ولی دیگه از زمان شیخ مفیده که ما متوفای 413 یعنی در قرن چهارم یه علمای شیعه این نیاز رو احساس کردن که کتابه جامعی در علم اصول بنویسن که من اونا رو معرفی کنم. جناب شیخ مفید کتاب مختصر و تذکره رو داره، مختصر و تذکره به اصول الفقه. این 40-50 صفحه بیشتر نیست، رساله کوچیکی است ولی خیلی از مباحث رو پرداخته. بحث اوامر هست، بحث نواهی هست، بحث جمل خبری هست، عام و خاص و مجمل و مبین و اینجور بحثا رو، اجماع و استصحاب و تعادل و تراجی، تقریبا خیلی از بحثا رو حالا در حد اون زمان که بوده مطرح کرد. بعد کتاب سید مرتضی هست، کتاب از ذریعه الى اصول شریعه، معروف به از ذریعه است که خب این کتاب خیلی دیگه میشه گفت اولین کتاب جامع اصولی این کتاب از ذریعه است. خیلی بله، از ذریعه الى اصول شریعه ابوابی داره، 14 باب این کتاب، 14 باب اصلا حقیقت مجاز و اشتراک لفظی و استعمال لفظ در بیش از یک معنا و خیلی از این مباحث و اینکه آیا زن اعتبار داره یا اعتبار نداره، خبر واحد حجت هست یا نه، مقدمه واجب، آیا قضا تابع ادا هست یا نه، خیلی بحثی که الان ما میخونیم در این کتاب هم آمده که یالا من توضیح ندم. دوستان بعدن فرصت به این کتاب رو تصفح بکنید. حتی بحث مثلا مباحث مثل قیاس، بحث عرض کنم استصحاب، اینا هم عرض کنم خدمت شما. بعد از سید مرتضی شخصیت دیگری است به نام شیخ محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی، محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی یا کراجکی تراولسی هم گفتن، وفات 449 هست. ایشون کتابی داره به نام کنز الفوائد. این کتاب کنز الفوائد بحث‌های مختلف داره، مثلا بحث قدم و حدوث درش هست، قدم و حدوث عالم، بحث حب دنیا داره، درباره حب دنیا، فرق اسم و صفت چیه، اینو اومده تو این کتاب، صفت ذات، صفت فعل، اشکالات جبریون رو تو این کتاب آورده، اعجاز قرآن رو آورده، مسائل فقهی هم در این کتاب هست و از قضا فرمایشاتی از امیرالمومنین هم که این کتاب آمده و آخرش هم به اصول فقه برداخته. آره کشکولی ولی اصول فقه هم داره، رضا من نام بود. ولی بعد از این کتاب از ذریعه اگر بخوایم کتاب اصولی جامع نام ببریم، کتاب العده فی علم الاصول جناب شیخ محمد ابن حسن توسی است، متوفای 460 هست. العده فی علم الاصول، عده الاصول، از یا معروف میگن عده الاصول، ولی درستش همین العده است. این خب خیلی کتاب جامعی است و عرض کنم خدمت شما 12 باب داره، هر بابی هم فصولی داره دیگه، از بحثای همین مباحث الفاظ شروع کرده تا بحثای استصحاب. بعد از شیخ طوسی یه آقایی است به نام ابن زهره حلبی، متوفای 585 هست. ایشو کتابی داره به نام غنیت و نزوع، غنیت و نزوع الى علم الاصول والفروع، غنیت و نزوع الى علم الاصول والفروع. غنیه معروفه دیگه. این کتاب هم بحثای کلامی داره، هم فقهی داره، هم اصول فقه داره. بررسی در مقاله بحث.
نزوع با
عین. ایشون تو این کتاب در واقع کلام مباحث کلامی داره، اصول فقه داره، فقه هم داره. چه اصول فقه داره من نام بردم. ولی اگر بخوام کتاب جامعی بعد از عده نام ببرم، کتاب محقق حلی است. محقق حلی وفات 676 هست. شیخ نجم الدین ابوالقاسم جعفر ابن حسن ابن یحیی ابن سعید حزلی معروف به محقق حلی. ما خیلی همین که نویسنده کتاب فقیشیه شرایع الاسلام، شرایع الاسلام رو میگن در واقع قرآن الفقه، خیلی کتاب جامعی است. اینو قدیما درس میگرفتن به جای شرح اللامه، این کتاب خونده میشد. من خودم از همین کتاب میخوندم، شرح اللامه رو میخوندیم برای اینکه دسفول میخوندیم برای اینکه به قم امتحان بدیم، شرح اللامه رو پیش استاد میخوندیم. ولی خدا رحمت کنه آیت الله قاضی که استاد خیلی ها بود، مرحوم آیه مهدوی کنی هم من پیش ایشون درس خونده بودیم، مدت تهران بودن. من خودم از سوال کردم بودم شنیدم شما پیش ایشون شرایع خوندید، گفت نه سیوطی خوندم. مرحوم آیه مهدوی کنی خودم سوال کردم از اون، من ایشون یه چند ماه آمده بود تهران، خودش یا خانمش کسالتی داشت، یه شش ماه اینجا بودن. من ایشون تو مرسی مروی دیدم و ازشون خواستم سیوطی به ما درس داد و یه جمعی بودیم محضرشون درس بود. برحال ما خدمت ایشون رفتیم که شعر لمعه بخوانیم. ایشون فرمود که در فقه با شرایع آدم ملا میشه. شرایع ما خلاصه بیشتر بودیم ما بکنم بریم شعر لمعه امتحان بدیم. خدمتشون میرفتیم هر روز و شرایع را از اول کتاب تا آخر کتاب ما درس داد. خیلی کتاب جامعی است. و کتاب اصولی مرحوم حلی معارج الاصول است. معارج الاصول که اینم کتاب نسبتاً جامعی است، از مباحث الفاظ داره تا ناسخ و منسوخ و تعادل و تراجی و تقلید و استصحاب اینا آمده. بعد علامه حلی، علامه حلی دیگه خب صد شکنی کرده. جمال الدین ابو منصور حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر حلی، علامه حلی متوفای 726 هست. علامه حلی شخصیت فوق العاده عجیبی بوده، جامع بوده در علوم مختلف، علوم مختلف اسلامی و حتی علوم مثل نجوم و هیئت و اینا هم کار کرده. شاگرد خواجه نصیرالدین طوسیه. بهترین کتاب، چندی کتاب کلامی داره که بهترینش کتاب چیه؟ شرح تجرید یا کشف المراد. کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است و من توصیه می‌کنم طلبه حتما کشف المراد رو بخونن. وقتی ایشون چند تا کتاب اصولی داره، حداقل سه تا کتاب اصولی ایشون رو من شناختم. یکی مبادئ الوصول الى علم الاصول، کتاب جامعی است. یک کتابی فاضل قضات ناصرالدین بیضاوی داشته، از علما اهل سنت بوده، به نام منهاج الوصول فی معرفت علم الاصول. مرحوم علامه حلی در واقع در این کتاب مبادئ الوصول سعی کرده از این کتاب الگو بگیره، یعنی مبادئ الوصول الگو گرفته از کتاب منهاج الوصول است. منهاج الوصول این مبادئ الوصوله، از این کتاب تأثیر پذیرفته. این آقای بیضاوی متوفای 685 قمری است، علامه حلی 726 قمری. این کتاب 12 فصل داره، دیگه وارد جزئیاتش نشم. کتاب دومی که علامه علی داره نهایت الوصول هست، مبادئ الوصول نهایت الوصول الى علم الاصول. یعنی گویا مثلا طلبه که میخواد اصول بخونه اول مبادئ الوصول رو بخونه بعد نهایت الوصول رو بخونه. این 13 مقصد داره این کتاب. یک کتاب دیگه هم باز از علامه حلی است در اصول، به نام تهذیب الوصول، مبادئ الوصول نهایت الوصول، تهذیب الوصول. مقدار مختصرتره، این 12 مقصد هست. تهذیب الوصول الى علم الوصول، همشون الى علم وصولی داره. مبادئ الوصول، نهایت الوصول، تهذیب الوصول. سه تا کتاب اصولی علامه هست. شهید اول و شهید ثانی هم کتاب اصولی دارن، ولی غیر از یعنی بحث اصول، بحث دیگه هم تو این کتاب هاش هست. شهید اول در القواعد و الفوائد، شهید اول متفقه 786 کتابی دارد به نام القواعد و الفوائد، معروف به القواعد. شهید اول تو این کتاب القواعد خیلی کتاب عالی است، خیلی کتاب عالی است. من یه درسی داشتم چند سه سال پیش تحت عنوان سه سال پیش در عنوان فلسفه فقه، خیلی از این کتاب استفاده کردم، خیلی از بحثای فلسفه فقه رو این کتاب بهش پاسخ داده، خیلی ارزشمند است. شهید ثانی هم که متوفای 965 هست، کتابی داره به نام تمهید القواعد، تمهید القواعد، که بحثای اصولی در این دو تا کتاب هست. ولی دیگه بعد از علامه علی، شاید یکی از مهمترین کتاب‌های اصولی که بشه نابل، کتاب صاحب معالم است. کتاب معالم جناب صاحب معالم، معالم اصول، که
اسمش چیه؟
صاحب معالم شیخ جمال الدین حسن ابن شیخ زین الدین، نه ایشون در واقع میشه فرزند یا نوه شهید ثانی. توجه دارید، شیخ جمال الدین حسن ابن شیخ زین الدین از در واقع فرزند یا نبیه شهید ثانی است. کتاب معالم کتاب درسی بود زمان ما، کتاب درسی بود. بعد دیگه الموجز آمد معالم رو گرفت. بلا مثلا ما معالم میخوندیم بعد اصول مزفر. قدیما معالم میخوندن بعد قوانین میخوندن، معالم میخوندن قوانین میخوندن رسائل و کفایه، بعد قوانین برداشته شد اصول مزفر به جاش آمد، بعدها معالم هم برداشته شد الموجز به جاش آمد. خب البته کتاب الموجز کتاب خوبی است در شروع اصول فقه، اصول مزفر هم کتاب ارزشمندی است. آقای صاحب معالم متوفای 1011. کتاب معالم خب کتاب نسبتا جامعی است. بعد جناب شیخ بهایی است، شیخ بهایی متوفای 1030 است. شیخ بهایی کتابی داره مفصل نیست. شیخ بهایی ایشون هم شخصیت فوق العاده ایست، یعنی بعضی از اینا واقعا باید الگو قرار بده، خیلی خیلی عجیب بوده ایشون در عرفان و فلسفه و مهندسی و فقه و اصول و حتی تا حدودی طب و شخصیت جامعی بوده شیخ بهایی. بله
شعر و
ادبیات و بله. شیخ بهایی رساله‌ای داره به نام زبدت الاصول، خیلی کتاب ارزشمندی است در علم اصول، مقدماتی داره و بعد سه تا مطلب رو که یکی یکی بحثا رو ذکر کرده. این تعریف متعارفی که الان از علم اصول رایجه که در کفایه هم خواهیم کن با تغییراتی، اولین بار شیخ بهایی مطرح کرده. این شیخ بهایی یه تعریف از علم اصول ذکر کرده، یه بقیه ازش تبعیت کرده. بعدم جناب فاضل تونی هست، ملا عبدالله ابن محمد تونی، تونی خراسانی معروف، فاضل تونی متوفای 1071 که کتابش معروفه دیگه، الوافیه فی اصول الفقه، الوافیه یه مقدمه داره، 6 باب داره و کتاب زی قیمتی هست. بعد دیگه نراقیین هستن، مرحوم الله محمد مهدی نراقی کتابی داره انیس المجتهدین که به بحث اصولی پرداخته، شبهات اخباریین رو، چون این دوره دوره اخباریینه دیگه، ازا مرحوم الله محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی اینا شدت به نقد اخبارین پرداختن و این کتاب هم علم اصول رو در همین انیس المجتهدی حواس اصولی رو بحث کرد. بعد
کتاب هستش؟
بله
ملا احمد
ملا نه ملا احمد هم داره رساله هایی در اصول فقه داره. بعد جناب شیخ جعفر کاشف الغطا هست، کتاب معروفش همه شنیدید کشف الغطا، حتی اسم کاملش اینه کشف الغطا، غطا عن مبهمات شریعت الغراء، کشف الغطا یعنی در واقع میخواد این پرده ها و ابهام ها رو، این پرده از ابهامات شریعت برداره، کشف الغطا عن مبهمات شریعت الغراء، که 4 جزء مباحث اصولی هم مفصل در اینجا.
رانی به این برمانی نداره؟
بله بهبانی. چرا بعدش جناب وحید بهبانی است که ابتدا شاید کاشورغتا رو بعد از بهبانی میگفتیم بهتر بود. وحید بهبانی دیگه چون ایشون هم تو دوره البته تو دوره اخباری خیلی ها زحمت کشیدن، مثلا که خود یکی منتهی شخصش همین نراقین بودن دوتاشون، یکی وحید بهبانی بوده، بعد شخصیتی مثل سلطان العلماء بوده که وفاتش 1064 است، ملا سالم مازندرانی از 1081، ملا خلیل قزوینی از 1089 است، ولی جناب محمد باقر، آقا محمد باقر وحید بهبانی وفاتش 1206 است. 1206 است. این در واقع
اخباری
سامشه این نه اصولی مؤسس اصولی دیروز عرض کردم وحید بهبانی اصلا یه مؤسس دوره جدید
دوره اخباری زمان
پشتنی میگم دوره اخباری بودن، بعد یه عده آمدن که اسم بردم اینا علی اخباری کار کردن مثل سلطان العلماء مثلا 1066 قبل از وحید بهبانی، یعنی اینطور نیست خیال کنیم ما یه دفعه مثلا همه اخباری بودن آقا وحید بهبانی آمد مثلا دیگه اصولی نه، زمان خود اخبارین هم اصولین قدری داشتیم، سلطان العلماء شخصیت کوچیکی نبود، ملا عبدالله ابن محمد تونی متوفای 1071 ایشون اصولی قوی بود، ملا صالح مازندرانی 1081 ایشون هم در ترویج اصول خیلی نقش داشت، ملا خلیل قزوینی از آقا جمال خانساری است، آقا جمال خانساری 1125، اینا همه قبل از وحید بهبانی هست، اگر تلاش اینها نبود شد تلاش های وحید بهبانی اثر نداشت. همیشه بدونید تو بحث تاریخی اگر دفعه مقتی میگن یه پارادایم جدیدی شکل گرفته، بدونی زمین سازی های بوده تا بعد نوبت به اون پارادایم جدید رسیده. آقا محمد باقر وحید بهبانی کتابی داره الرسائل الاصولیه، الرسائل الاصولیه که رساله های 8 رساله رو این کتاب بحث کرده. بله نه رساله اصولی است، رساله اجتهاد و اخبار داره، رساله اجتماع امر و نهی داره، رساله اجماع داره، رساله قیاس داره، رساله اخبار آحاد داره، رساله براءت داره، اصالت براءت، استصحاب و رساله الجمع بین الاخبار، همش رساله اصولی هست، فرقی نیست. بعد دیگه خب عرض کردم حالا شخصیت دیگه بودن دیگه، حالا از بعد از وحید بهبانی سه تا شخصیتن و سه تا کتاب مهمن که مرحوم آخوند در کفایه به این سه تا کتاب خیلی توجه داشته، مرحوم شیخ هم توجه داشته، یکی کتاب میرزا قمی هست قوانین، قوانین و اصول، صاحب قوانین 1231 وفاتشه، 1231 کتابش قوانین اصول، قوانین اصول ناظر به معالم الاصول هست، ناظر به اون کتاب قوانین رو نوشته، خب کتاب جامعی است. بعد کتاب صاحب حاشیه هست عاشق محمد تقی اصفهانی، عاشق محمد تقی نجفی رازی اصفهانی، اصفهانی اصفهانی بودن ولی در شهر ری هم بودن، یعنی معمولا علما یه مدتی توی شهری بودن اسم اون شهر دیگه معنبن به اون شهر می شدن، عاشق محمد تقی رازی نجفی اصفهانی، اصالت اصفهانی، وفاتش 1248 است. بله کتاب هدایت المسترشد، ایشون داماد شیخ جعفر کاشورغتا هم بوده، هم شاگردش بوده هم داماد شیخ جعفر کاشورغتا بوده، کتاب معروف هدایت المسترشد، هدایت المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، یعنی شرح معالم کرده در معالم، اسم اصل کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین، اسم کتاب اینه و معالم الاصول دیگه معروف، شرح این کتاب کرده، خیلی کتاب ارزشمندی است انصافا، تبحر عاشق محمد تقی رو آدم توی هدایت المسترشدین میبینه. بعد برادرش عاشق محمد حسین، عاشق محمد حسین ارز کنم اصفهانی، ایشون از 1254 تا 1261 تردیده که کی از دنیا رفته، 1254 تا 1261 قمری، کتاب اصولش الفصول، الفصول الغربیه فی الاصول الفقهیه، علتی این که صاحب خواهد اسم کتاب شو قوانین گذاشته شو قانون، قانون داره، قانون 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 ایشون فس فس کرده، لذا الفصول الغربی اسم کتاب شده. خیلی کتاب زی قیمتیست. البته یک همونطوری که معالم محور شد، خیلی ها بر معالم شرح زدن، حاشیه زدن، این فصول هم همینطور به هر حال شاگرداش دیگر آمدن حاشیه زدن، نقد کردن، شد یک مرجعی در واقع. فرض کردم الفصول الغربیه، چون شیخ محمد حسین غربی اصفهانی هم معروف است دیگه. بعد از اینها خب دیگه بعد از این سه تا شخصیت، یعنی صاحب قوانین، صاحب حاشیه و صاحب فصول، دیگه نوبت به شیخ انصاری میرسه و شیخ مرتضای انصاری دسفولی که توی خود میگن توستری. اون قدیما اون منطقه رو توستر میگفتن. توستر یه زمانی در واقع مرکز حاکمیت بوده، توجه دارید، مثل این که تهران که میگفتن شهر ری هم جزش میشده، اینطوری بود. بعدها دیگه زمان قاجار یه حکومتی، زمان مرحوم آشق محمد رضای معزی، حکومتی تشکیل شده بود که یک سال مقرش در دسفول بود، سال بعد مقر در شوشتر، یعنی بین دسفول شوشتر مقرها تغییر میکرد. بله، مرحوم آشق مرتضی انصاری که الان دیگه فل، چون شو پسر نداشته، دو تا دختر داشته و بعد دیگه نوادگانش اثبات او هستن، سبت و شیخ شنیدید دیگه، سبت شیخ انصاری، سبت شیخ انصاری، به این خاطره. و یه نسل عجیبی هم داشته ایشون، یعنی همه اثباتش هر نسلی مجتهد و مرجع تقلید هم داشته. زمانی که ما تحصیل میکردیم سه تا از نوادگان ایشون مرجع تقلید بودن. الان من سراغ ندارم مرجعه، ولی عالم توشون هست که به هر حال درس خارج میگن و اینا، این که رساله داشته باشن. من بله، عاشق احمد سبت شیخ انصاری که ما گهگاهی هم محضرشون میرسیدیم، حتی من خدمتشون درس نخونده بودم، کتابه اصول خیلی در اصول قوی بود، من چند بار جلسه درسش رفته بودم، اما که بخوام مرتب نه. مثلا کتابی داشت الوسیط فی علم الاصول، الوجیز، الوسیط، الوجیز، البسیط، سه تا کتاب اصولی داشت، یه خلاصه تا قوانینی داشت، خلاصه تا قوانین اصولی داشت. خدا رحمت کنه کتابش ایشون ما هدیه داده بود. خیلی خوش قلم بود، خوش سیما بود، خوش اخلاق بود، خیلی مرد شایسته بود. دو تا برادر بودن، عاشق احمد سبت شیخ انصاری، عاشق علی سبت شیخ انصاری، که عاشق علی شش ماه مشهد بود، شش ماه دسفول، عاشق احمد در قم بود. کلا پدر اینا عاشق منصور بود، اونم از بزرگان اصول بود که ما استاد اصولمون بیشتر مرحوم آیت الله مدرسیان بود که همبست عاشق احمد سبت شیخ و شاگرد عاشق منصور سبت شیخ، پدر همین عاشق احمد و عاشق علی آقا بود. مزار عاشق منصور در همین حرم حضرت معصوم سامون علیه هست، عاشق احمد هم در حرم در قم بودن. ایشون خیلی شاگرد زیادی تربیت کرده بود، خیلی درسش درس موفقی بود. عرض کنم خدمتتون شیخ مرتضی انصاری سه تا کتاب اصولی ازش هست. یک کتاب داره مطارح الانظار که تقریرات درسشه، آی کلانتر نوشته، بیشتر هم مباحث الفاظه و مباحثی که تو رسائل نیامده. کتاب دیگه فرائد الاصول هست، اسم کتاب رو فرائد الاصول گذاشته، ولی معروف به رسائل، چون رساله رساله بوده، رساله در درس خارجش اینطور بوده، رساله می نوشته، رساله در فرقت می اومده، این متن درس می داده، درس خارجشون متن خودشون بوده ولی می نوشته. مثل کفایه هم همینطوره، کفایه درس خارج مرحوم آخوند بوده ولی می نوشته، می اومده متن رو درس می داده. بعد بعضی شاگرد ها انقلت و قلت هایی میکردن، بعضی انقلت هایی به در خور رو بعدا تو کفایه اضافه کرده. اکثر این انقلت هایی کفایه انقلت هایی شاگرد هاش هست. رسائل هم همینطور، رسائل هم بعدا شیخ ویرایش میکرده، یه چیزی اضافه میکرده. توجه دارید، رساله رساله بوده، ولی بعد که تجمیع شده اسمش گذاشته فرائض الاصول.
است قلم خود شیخ؟
خیلی بله، رسال قلم شیخه، کفایه قلم آخون هست. بعد خدمتتون عرض کنم که در مطار الانظار که خب قلم جناب میرزا ابوالقاسم کلانتره، میرزا ابوالقاسم ابن محمد علی نوری تهرانی معروف به کلانتر، کلانتری. ایشون در سه جلد همین کتاب تنظیم کرده، مباحثش اینه: الکلام فی، الکلام فی، القول فی. راجع هم الکلام دارم، القول دارم. بعد فراد اصول هم که رساله دوستان خوندن، از قطع و زن و شک، سه تا بخش داره، قطع و زن و شک و و خاتمه هم که بحثه تعادل تراجی هست. یک کتاب دیگه داره مرحوم شیخ، اینم تقریرات درسشه، ملا محمود میسمی تقریر کرده که معمولا معروف نیست، به نام قوامع الفضول، قوامع الفضول عن وجوه حقائق اصول علم الاصول. دوباره میگم قوامع الفضول، قوامع، بله قوامع، قوامع الفضول، فضول فضول، فضل 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 زیادت، قوامع الفضول عن وجوه حقائق اصول علم الاصول. یعنی علم اصول یه اصولی داره، این اصول یه حقایقی داره، این حقایق یه چهره هایی داره، این چهره هاشو ما این زوائد از این چهره ها میخواییم برداریم، توجه داریم. معمولا آره، معمولا این علم اصول اول یه اصول مبسودی میریزن، بعدش میگن حالا یه اصول روانی. بله؟ آره، بعد این کتاب ملا محمود میسمی تدوین کرد. خب بعد شاگرد شیخ انصاری میرزا حیب‌الله رشتی هست، میرزا حیب‌الله رشتی وفاتش 1312 در بدایع الافکار، کتابش بدایع الافکار، کتاب خیلی ارزشمندی است. بعدم دیگه مرحوم آخوند خراسانی کفایت الاصولش هست. بعد دیگه شاگردان اینا، مرحوم محقق نائینی فواید الاصول رو که آشق محمد علی کاظمی خراسانی نوشته، و بعضی تقریرات درس ایشون مثلا اجود و تقریرات که خب کتاب درس های مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی که از موفق ترین اساتیدی است که شخصیت هایی است که شاگرد زیاد تربیت کرده، خیلی شاگرد های مختلف و تقریرات مختلف ازش به جامعه این تقریرات شده. یه آقای میرزا مهدی اصفهانی است، مؤسس تفکیک در مشهد، میرزا مهدی اصفهانی از شاگردای خیلی خوبه مرحوم نائینی بوده که دیگه تفکیکی از آب در آمده. آقای حائری یزدی، عاشق عبدالکریم حائری، حاشق معروفه دیگه، دارالفوائدش هست، دو جلد خیلی مختصر، کتاب ارزشمندی است. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی در نهایت و درایه کتاب داره، نهایت و درایه، نهایت و درایه کتاب ارزشمنده و بسیار بسیار دقیقی است. شاید تو قم واقعا انگوش شمار باشن که این کتاب بفهمن، خیلی کتاب سنگینی است، خیلی کتاب. ما خدمت آیت الله وحید که اصول می رفتیم مقید بود، آیت الله وحید که نظر از عاشق حسین رو ذکر می کرد، و میگن مرحوم آقای میلانی، میلانی بزرگ، ایشون هم مقید بوده، عاشق هادیه، اسد هادیه میلانی. کتاب دیگه مرحوم کمپانی هم که قبلا عرض کردم، بحوث فی الاصول معروفه، یا الاصول علی نهج الحدیث، یا تو هست گفتم یه کتابیشون با روش جدیدی نوشته، الاصول علی نهج الحدیث، محقق صاحب نهایت و درایه. آقا ضیاء عراقی هست که تحریر الاصول داره، مقالات الاصول داره. آقای بروجردی هست که نهایت الاصول داره. امام هست که، امام چند تا کتاب اصولی داره، یه کتاب داره معروف همین تهذیب الاصولی که آیت الله سبحانی، شیخ آیت الله سبحانی تدوین کرده، تقریر کرده، تهذیب الاصول در سه جلد. یک کتاب داره مناهج الوصول الی علم الاصول، مناهج الوصول الی علم الاصول، اینم کتاب اصولیش هست. یک کتاب دیگه هم امام داره انوار الهدایه فی تعلیقت علی الکفایه، تعلیقای بر کفایه است. اینا همه رو چاپ کردن، هم مجموع آثار نشر آثار منتشر کردن. آقای خویی هم که دیگه معروف در جامعه ایشون، دراساتون فی علم الاصولی هست که اسد علی هاشمی شارودی تدوین کرده، تقریر کرده. محاضرات هست که آقای فیاض، همین که الان عاشق محمد اسحاق فیاض افغانی که در نجف الان جز مراجع هست، ایشون محاضرات رو نوشته. خود ایشون آقای فیاض هم یه دوره اصولی داره 15 جلد. آقای فیاض خیلی خوش قلمه، خیلی قلم محاضرات دوستان اگر دیدید خیلی روانه، خیلی خوش قلم مباحث خویی رو تدوین کرده. البته یه مسوال اصولی هم آقای خویی دیگه داره، اونم درس خارجش هست. شهید صدر خب حلقاتش هست، محبسش هست که آقای هاشمی شارودی تدوین کرده. المعالم الجدیده است که نظرش میده طلبه اول المعالم الجدیده رو بخونن بعد مثلا حلقات خونده بشه.
باز شهید صدر؟
بله. آیت الله سیستانی الرافد رو که یه جلد اصول فضیلت بعدیشون آیت سیستانی خیلی موافق نیست بحثاش چاپ بشه، مثلا ما چیزی چاپ شده از آیت الله سیستانی نداریم. چرا نمیدونم، خیلی حرف دیدگاه با اینکه نوآور نواندیش بسیار متفکره و خیلی حرفای سیستانی به نام خودشون چاپ کردن تا اونجا که من اطلاع دارم، چون براشون محرز بود آیت الله سیستانی چاپ نمیکنه، به قول میگم خودمون چاپ کنیم تاجده مادر مثلا. حالا با یه تغییراتی به جای اینکه مثلا به نام تقریرات در رافد هم تغییراته، ولی به نام تقریرات آیت الله سیستانی هم هست، ولی همین یه جلد، یه جلد بعدی من ندیدم چاپ نشد. بزرگان دیگه آیت الله فاضل لنکرانی هست که اصول فقه شیعه مجموع درس خارجش در 10 جلد پیاده شده، کتاب شده اصول فقه شیعه به فارسی و شاید اولین تقریرات درس خارج فارسی همین کتاب ایشون باشه. انوار الاصول آیت الله مکارم شیرازی هست. آیت الله سبحانی تحقیق الموجز و کتابای دیگه ای داره و تحقیق الاصول آیه میلانی، اصل علی حسین میلانی، نوه اصل هادی میلانی که الان هم از اساتید درس خارج است، از شاگردان اولی در آیت الله وحید به ما موقع درس وحید میرفتیم. ایشون شاید مثلا 30 سال بود که درس آیت الله وحید میرفت. یک کتابی داره تحقیق الاصول، تا الان 8 جلد چاپ شده. 8 جلد.
چند سال آقای وحید درس
میدن؟ آیت الله وحید 3 دوره اصولش، یعنی ماها که شرکت کردیم اواخر دوره در واقع دوم اصولش بود. یه دوره ایشون در نجف درس داده، یه دوره ظاهرا شروع میکنه در نجف بعد دیگه میاد تو ایران تمام میکنه، یه دوره هم که ما آخراش رسیدیم، یه دوره کامل هم دیگه بعدا درس داد. و این تا اونجا که من اطلاع دارم آیه دیگه فکر کنم آیت الله وحید به آیه میلانی گفت درس من نیا، ولی احتمالاً یه سنتی بوده به هر حال در حوزه آموز. امام خدا رحمه درس خارج بروجردی شرکت میکرده با اینکه نیاز نداشت، سنتی بوده یاره با تکریم استاد میرفتن درس، نه اینکه نیازی داشتن خودشون. خب درس خارج هم سالها درس خارج بود. وقت چون معمولا بحث آیت الله وحید منتشر نمیشد، ایشون دیدگاه اصولی آیت الله وحید رو تو این تحقیق الاصول آورده. این تحقیق الاصول یه دوره در واقع میشه گفت دیدگاه استاد آیت الله وحید خراسانی در مباحث اصولی هست. دیگه نسل‌های بعدی مثلا آیه عراقی کتاب اصول فقه نوینی داره که 3 جلدش تا حالا چاپ شده.
ویژگی خاصی داره این
صفحه؟ بله، خب اصلا ساختار، یعنی ایشون یکی ویژگیش اینه، اومده گفته که ما بحثا رو دو بخش میکنیم، یکی مباحث دلالت، یکی بحثای دلیلیت. دلالت و دلیل، دلیلیت و دلیل، یه ساختار نو داده به مباحث اصولی به این شکل. یا آقای عاشق صادق لاریجانی مثلا محوریت اصولش رو بر اساس حکم گذاشته، گفته مباحث اصول یه سری بحث مبادی اصوله که میگه فلسفه علم اصول که 33 جلد میشه، فلسفه علم اصول ایشون قرار 33 جلد بشه، تا حالا 3 جلد چاپ شده. ولی بعضی اصولی میگه که محوریتش حکم باید باشه، ماهیت عرض کنم خدمتون بحثایی مثل ماهیت حکم، اقسام حکم، عوارض حکم، ابزار حکم، الحج علی الحکم، بعد اصول عملی و تعارض عدل، هشت محور کرد. این کتاب هاییست که من یالا مثلا فرشان این آیه آیت الله مثلا شاهرودی، اسد علی شاهرودی بزرگ، یه دوره تقریبا در خارج اصولش هست که مرحوم آقای مروج، همین صاحب منتهی درایه، یه دوره خارج اصول آیت الله شاهرودی بزرگ رو تدوین کرده. اون کتاب ارزشمندی است. هست خیلی کتاب آیه مثلا موسوی جزاری خودمون که در اهواز از ایشون باز یه دوره خارج اصولش که احتمالاً 6 جلد بشه، تا الان فقط 3 جلد چاپ شده. هست کتاب های اصولی متعدد نوشته شده، الان من بعضی ها رو نام نبردم. مهم اون قدما و در واقع متأخرین بود. حالا متأخرین دیگه خب کتاب زیاد نوشته شده و به علاقه ای که دوستان دارن میتونن به این منابع مراجعه کنن.
تو تحقیقات مقطع ما کتاب قدیمی
باید
مثلا مراجعه
کنیم، یا
مثلا کتاب
اصولی
مثلا زمان
چند سالی به بعد اینها مثلا من پیشنهادم اینه، اگر شما اونجایی که مرحوم آخون مطلبی از صاحب قوانین یا صاحب اصول یا باشه محمد تقی نقل میکنه یا شیخ انصاری که معمولا اینا مرتوجهش بوده، برید منبع رو ببینید. ولی برای فهم خود کتاب، فهم عمیق‌تر کتاب، کتاب منتهی درایه رو ببینید. اما اونجایی که از شیخ نقل میکنه چون خیلی خیلی موجز نقل کرده، شما برید رسائل رو ببینید، توجه دارید، یا هدایت المستشهدی هم ببینید. این چند تا کتاب دم دستتون باشه خوبه، یک شناخت کاملی نسبت به آنچه در کفای آمده داشته باشه. وقت بعد دیگه وقتی به نظرم اگر این چند تا کتاب دیده بشه، به نظر بنده اینه، یعنی اگر کتابایی مثل حالا دقیق تر بگم از ذریعه سید مرتضی، عده شیخ طوسی، معارج جناب محقق و نهایت الوصول علامه حلی و این چهار پنج تا کتابی که الان نام بردم، یعنی قوانین و فصول و حاشیه و رسائل، اینا کتابای مهمترین تا اونجا که من تتبع کردم، منابع رو دیدم، اینا حرف برا گفتن زیاد، بقیه اصلا شاید تا ویدی هم تکرار مکررات باشه. اگر دوستان مثلا به مناسبتی که
باشیم از یک داده میساشتیم،
بله، معروف دیگه به الحاشیه، صاحب حاشیه، اگر این کتاب رو دیده بشه، بعد دیگه در کنار کفایه تو هر بحثی مثلا مراجعه کنید. خود من آخوند گاهی خود به اینا ارجاع داده. بعد دیگه وقتی کفایه تمام شد، شما شخصیت های بعد از کفایه رو ببینید، من ناینی رو ببینید، آزیا رو ببینید، آشان محبوس اصفهانی رو تو درس خارج، اون منابع بیشتر دیده بشه. ولی باز تأکید میکنم تحقیق دوستان اگر کار قلمی پژوهشی نکنن ممکنه این، اگر شما از همین الان شروع کنید به کار پژوهشی و نوشتاری و تحقیقاتی، قطعا یه 6-7 سال درس خارج خوب بخونید، به این شیوه که عرض میکنم به راحتی میتونید مجتهد در بحث اصولی بشی. یعنی نیاز نباشه آدم درس بخواد بره 30 سال 20 سال درس خارج بره شرکت کنه. حالا مگه اینکه یه استاد مطرحی هست، مرجعی هست، احتراماً مثلا سنت حسنی که از قبل بوده، بخواد از این باب شرکت کنه. عرض کنم خدمتتون که خب من خودم به هر حال اون خیلی این ویژگی رو نداشتم. من 12 سال درس‌های آیت‌الله وحید که رفتم دیگه شرکت نکردم. احساس کردم بحث تکراریه. ولی خب عرض کردم بعضی از آهون سنت رو دارن که شرکت میکنه. خب اما وارد بحث کفایه بشیم. شروع ها حواشی و تعلیق های کفایه رو من خدمتتون معرفی کردم، تکرار نمی کنم. مرحوم آخوند این کتاب رو بعد از حمد و ثنای الهی که شروع میکنه میگه این کتاب ساختارش اینطوریه، یه مقدمه داره، 8 مقصد داره و یک خاتمه. توجه دارید، یک مقدمه، 8 مقصد و یک خاتمه. مقدمش مقدماته، 13 امره. تعریف و موضوع اصول فقه هست، به تعبیری همون رؤوس سمانیه که الان سمانیه رو نگمده تعدادش بود یا اجزا بود. حقیقت وضع رو بحث کرده، چگونگی استعمال مجازی رو بحث کرده، اقسام استعمال، وضع الفاظ برای معانی ذاتی هست، وضع مرکبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارضشون، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، بحث اشتراک، ممنون، بحث اشتراک لفظی است، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا و بحث مشترک، آخرین بحثی بحث مشترک. اینا مقدماتش هست و نکات ادبی که مؤثر در مواضع اصول فقه اینا رو ذکر کرد. بعد 8 مقصد داره کفایه، اوامر هست، نواهی هست، مفاهیم هست، عام و خاص هست، مطلق و مقید هست، مجمل و مبین هست، امارات هست، اصول عملی هست، تعادل و تلاجی هست و در پایان این مقاصد که تمام میشه تعادل و تلاجی آخرین بحث مقصد 8. بعد وارد خاتمه میشه که خاتمه عبارت است از اجتهاد و تقدیر. این ساختار کفایه است. ازا اینطوری شروع میکنه کتاب رو، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و بعد فقط رتبته، یعنی رتبت کتاب رو، کتاب کفایه، الا مقدمتن، مقدمه یعنی بیان امور خارجتن عن علم الاصول. مقدمه که میگه این جزو بحث علم اصول نیست، بحث ادبی است، ولی لازمه اینا رو بدانه یک اصولی، چون در استنباط مؤثر. و مقاصد که مقاصد سمانیه است و خاتمه که در اجتهاد و تقلید است. اول مقدمه ففی بیان اموره، چند تا امره که اولیش بحث همین تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، تمایز علوم به چی هست، این دو سه تا بحث رو بیشتر نگیم که از بحث موضوع شروع. حالا من موضوع رو بگم، بحثش رو، این مطلبی که میگم دوستان یادداشت بکنن، دفتراتون هم نه تو کتاب، تو دفتر تو یادداشت کنید، چون بحث نسبتا طولانی است که موضوع علم، موضوع هر علمی چیه، اول اینو بدونیم موضوع کل علم ماهو، تا بعد این موضوع علم اصول چیست. میفرماد موضوع کل علم ما یبحث و فیه عن عوارضه ذاتیه، یعنی موضوع هر علمی چیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز بحث میشود. توجه، موضوع هر علم یه چیزیست، اون چیز چیه؟ اون چیز چیزیست که از عوارض ذاتی اون بحث میشود، یعنی هرچی از عوارض ذاتیش بحث شد میشه اون چیز، میشه موضوع اون علم. خب پس باید اول ببینیم عوارض ذاتی ماهیه. عوارض ذاتی در مقابل عوارض غریبه است. عوارض علا قسمین، ذاتیت و غریبت، عوارض ذاتی و عوارض غریبه. خب پس بحث ما موضوع علم اصول بود، رسیدیم این که اصلا موضوع علم چیه، بعد رسیدیم به این که عوارض ذاتی چیه، عوارض چیه، عوارض ذاتی غریبه. حالا بعد ببینیم عوارض اصلا، عوارض چند قسم داریم تا ببینیم کدومی ذاتی است کدومش غریبه است. یعنی اول باید الان اقسام عوارض رو بگیم. بعد بگیم از بین اقسام عوارض، عوارض ذاتیه چیه، از عوارض غریبه چیه، تو بعد معلوم میشه موضوع علم چیه، درسته، این کبرای بحث حل میشه. با بعد ببینیم موضوع علم اصول چیست. عوارض رو در تقسیم اولیه به دو قسم تقسیم کردن، گفتن عوارض یا بدون واسطه بر معروض عارض میشود یا با واسطه بر معروض عارض میشود. اما قسم اول که عوارض بدون واسطه بر معروض عارض میشود، این سه قسم داره، با فلش هم میتونیدشون بدید. یا عارض مساوی معروض است، یا عارض اعم معروض است، یا عارض اخص معروض است. کدام عارض بود؟ عارض بی واسطه، یعنی بین عارض و معروض واسطه ای نیست. اما عارض مساوی معروضه، مثل الانسان متعجب، عارض مساوی معروض، الانسان متعجب، یا عارض اعم از معروضه، مثل الناطق حیوان، یا عارض اخص از معروضه، مثل الحیوان ناطق. عارض اعم یعنی جنس بر فصل عارض کنه، واسطه نمیخواد. عارض اخص یعنی فصل بر جنس عارض کنه، باز واسطه نمید.
این عرض
همون
عرض در مقابل ذاته؟
نه، عرض اینجا عرض یعنی محمول، محمول که عرض می شود. حالا ممکنه جنس باشه، ممکنه فصل باشه، ممکنه عرض عام باشه، ممکنه عرض خاص، همه این را شامل می شود.
پس این
بله، نه دارید از ساختار بحث رو خراب می کنید. گفتیم چی؟ گفتیم فعلا می خواهیم اقسام عوارض رو بحث کنیم، بعد ببینیم از بین اقسام کدوم ذاتی کدوم غریبه. حالا فعلا به اونجا نرسید، توجه دارید، یعنی از من جلوتر نرید، توجه دارید. تو عرفان دیدید میگن تابع مرشد باشید، هر جا میره همجا برید، تو درس هم همینطور باید باشید. مثلا
به ترتیب
الانسان متعجب،
الناطق
حیوان، اصلا این الناطق حیوان چی عارض شده؟
حیوان
عارض، هم عارض شده بر معروض، واسطه هم نده. مثال سوم چی بود؟ الحیوان ناطقون که اخص عارض شده. خب اینا شد چی؟ عوارضی که بدون واسطه عارض شده بر معروض. قسم دوم چی بود؟ عوارضی که با واسطه بر معروض عارض میشه. حالا این واسطه علی قسمه، یا واسطه داخلی است یا واسطه خارجی است. نه نه نه، وارد هم نشد. یا عارض
واسطه،
یا واسطه عارض که با واسطه عارض شده بر معروض، این واسطه واسطه داخلیه یا خارجی؟ داخلی یعنی چی؟ یعنی اثر جنس و فصله. داخلی یعنی اثر جنس و فصله، خارجی یعنی جنس و فصل نیست، مثلا عارض عامه، عارض خاص. خب حالا بریم واسطه داخلی رو اول اقسامش رو بگیم، بعد بریم واسطه خارجی. واسطه داخلی، یه وقتی واسطه داخلی مساوی معروضه، الان دیگه
چند اسمه؟
الان میگم، چون قبلا عارض رو بحث میکردیم که یا مساویه یا اعمه یا اخصه، الان واسطه رو میخواییم بحث کنیم که واسطه یا مساوی معروضه است. مثال بزنید، الانسانو متکلمون، نه میخواد واسطه جا دیگه، انسان ناطقی واسطه نداری، میخواد واسطه درست کنه،
واسطه داخلی رو.
الانسانو متکلمون، الان متکلم عارض شده بر چی؟ انسان. واسطه چیه؟ لانه ناطق،
یعنی
مثال بنویسی، الانسانو متکلمون لانه ناطق، ناطق واسطه داخلی است. یعنی چی داخلیه؟ یعنی فصل انسان دیگه. الانسانو متکلمون لانه ناطق، اینجا واسطه داخلی چیه؟
مساوی.
مساوی است. چرا؟ چون واسطه ناطقه. مساوی با چیه؟ مساوی با هم، مساوی با معروضه. یعنی کل انسانه ناطقان و کل ناطقین انسانون. مساوی معنیش اینه ها. مساوی یعنی کل انسانه ناطقان و کل ناطقین انسان. این قسم اول. قسم دوم واسطه اعم از معروض است. واسطه اعم از معروض است. مثال الانسانو متحرکن لأنهو حیوانون. واسطه چی اینجا؟
حیوانه.
حیوان واسطه داخلی خارجی بر انسان.
داخلی
چرا؟ تو جنسه. و این واسطه داخلی چیه؟
عمه.
چون کل انسانه حیوانون، ولی کل حیوانه نیزه به انسان، بعض حیوانه انسان. قسم این دو قسم که واسطه داخلی یا مساوی است یا اعم است. اگر مساوی شد میشه فصل، اگر اعم شد میشه حیوان. خب قسم سوم چی میشه به نظرتون؟
نه
نه نه نه نه برای اینکه واسطه داخلی یا جنس فصله. اگر فصل مساویه، اگر جنس اعمه اخص نگری. آجده. خب حالا بریم سراغ واسطه چی؟
خارجی.
واسطه خارجی اقسامش بیشتره. یا واسطه خارجی مساویه با معروضه. مثال الانسانو ضاحکن لأنهو متعجب. متعجب واسطه چی عارض شده بر چی؟ ضاحک. عارض شده بر انسان. واسطه چیه؟ متعجبون. متعجبون واسطه داخلی بر انسان
خارج.
یا خارجیه؟
خارجی.
چون عرض دیگه خارجیه. اما خارجی چیه؟ خارجی مساویه. چون کل انسان متعجبه و کل متعجبه انسان.
عرض خاص.
عرض خاص. قسم دوم واسطه خارجی اعم از معروض هست. واسطه خارجی اعم از معروض هست. مثل الانسان متحیزان لأنه جسمان. الانسان متحیزان لأنه جسمان. یعنی چرا میگیم انسان تحیز داره؟ چون جسم داره. جسم وقتی میگی واسطه یعنی چی؟ یعنی الانسان و جسمان ثم متحیزان. معنیش این دیگه. وقت جسم واسطه ارز کنم خارجی هست و این واسطه خارجی هم واسطه چیه؟
واسطه
اعمه. چون کل انسان جسم های کل جسمه؟ نیست به انسان. این قسم دو. قسم سوم واسطه اخص از معروضه. پس مساوی رو گفتیم، اعم رو گفتیم، حالا اخص رو ذکر میکنیم. مثل چی؟ الحیوانو ضاحکن. الحیوانو ضاحکن لأنهو انسانون. بنویسید الحیوانو ضاحکن لأنهو انسانون. یعنی چون حیوان انسان شده است ازا میگیم ضاحکن. اما انسان واسطه چیه؟ اخصه. چون کل حیوان که انسان نیست. کل انسان حیوان هست، کل حیوان انسان نیست. یعنی اگر حیوانی میخنده به خاطر اینه که انسانه و انسان واسطه خارجی حیوانه، داخلی نیست، ولی خارجی اخص است. چون حالا توی کسی میگم من خرم دیدم میخنده.
کارتون
دیده آره. بله بله. نه حالا ممکن بعضی حیوان مثل میمون ها هم میخندن. اون دیگه ما دیدیم.
بله نه اونها روی تعجب نیست خندیدن میمون.
بله بله. حالا
آره
بله حالا دیگه بعد اینجا دیادم یه مقدار خرابت رو یاد کن تا ببینه. بله ما با این دوستان که آفریقا بودیم گفتیم که خب دیگه این جلسات رو تموم شد، گفتیم بریم این منطقه از مناطق حیوانات رو دوستان که بودن و گفتن خوبه بریم ببینیم. گفتن برای ثواب هم داره. بعد خب گفتن چطور جواب مگه روایت چیز داریم؟ گفتن خب برای سله ارحام میشه. خب اینم اخذ شد. یه قسم چهارمی هم داره واسطه خارجی.
اگر نوع باشه میشه اخذ؟
بله؟
واسطه اگر نوع باشه میشه اخذ از معروض؟
نوع نسبت به جنس
میشه
واسطه خارجی اخذ.
هر از عام من باشه میشه
همیشه. قسم چهارم هم اضافه کنید. واسطه خارجی، واسطه خارجی مباین، یعنی مباین معروضه. مثلا میگن الماء حار به واسطت نار، الماء حار به واسطت نار. خب یه تقسیمی حالا امروز دیگه امروز جگر بذارید چه اینو تمامش کنم. یه تقسیم دیگه برای واسطه هم هست که این تقسیم کوتاست. راه اینه که گفتن واسطه یا واسطه در ثبوته، اینا بنویسید، یا واسطه در ثبوته، یا واسطه در اثباته، یا واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت یعنی واسطه علت خارجی ثبوت شی برای شی است. واسطه ثبوتی، واسطه اثباتی، واسطه عروضی. واسطه ثبوتی یعنی واسطه علت خارجی ثبوت شیئن لشیئن است. واسطه علت خارجی ثبوت شیئن لشیئن است. مثل آتش علت خارجی ثبوت حرارت برای آب. یعنی در خارج یه آتش باید باشه، خب تا زیر آب بذارید حرارت عارض بر آب بشود خارجن.
آتش علت خارجی
حرارت است برای آب. نمیگید الاب و حارون، عربی جدید ها، الاب و حارون، الماء و حارون، چون یه عربای عراق هم دیدید یه پنچر هم میگم پنچر زیری، پنچر چی، پنچر چی، پنچر یو پنچر رو تبچیده هم پنچر یو پنچر هم میگن هم پنچر چی. بله بله، هم مغازه‌ای که پنچر میگن پنچر چی در از جا دارید ازا توی عربی جدید هیچ و این همچی پیدا میشه. خلاصه الماء و حارون، چرا حارون؟ واسطه ثبوتی شیه؟ آتش. یا واسطه، واسطه اثباتی، واسطه اثباتی یعنی که بحث برهان منطق خونده ای، یعنی واسطه معرفتی حمله محمول بر موضوع هست. محمول بر موضوع هم کردی توی واسطه که واسطه برای که معرفت پیدا کنیم به ثبوت شیل شی، معرفت پیدا کنیم یه واسطه معرفتی میخواییم. در واقع واسطه اینطور بنویسید، واسطه علت علمی ثبوت شیئن لشیئن است. واسطه، واسطه علت علمی ثبوت شیئن لشیئن است. مثل چی؟ من مثال همه قیاسایی که داریم همینه، میگیم العالم حادثون، چرا؟ لانه متغیرون، یعنی تغییر علت معرفتی است که بفهمیم عالم حادث است، عالم قدیم نیست. العالم حادثون لانه متغیر، این میشه در واقع واسطه اثباتی. واسطه عروضی چیه؟ واسطه عروضی یعنی واسطه مجازی، یعنی یه واسطه است که اسناد الی غیر ما هو له، به تعبیری وصف حال متعلق موصوف بدید، مثل اسناد حرکت میدید به سرنشینان وسیله کشتی. اسناد حرکت به کشتی اسناد حقیقی است. به تعبیر اینطور باید بگیم اسناد یا حقیقی یا مجازی. و هر یک از اینا یا با واسطه یا بی واسطه. پس واسطه یا واسطه حقیقیه یا واسطه مجازیه. واسطه برای اسناد مجازی، واسطه برای اسناد حقیقی، یا ثبوتیه یا اثباتی. توجه دارید؟ ما برای که دیگر این تقسیم مفصل رو نگیم، توجه دارید؟ چون باید بگیم اسناد یا حقیقی یا مجازی. اسناد حقیقی یا مجازی هر کدومشون یا واسطه میخواد یا بی واسطه، که اسناد بی واسطه است. اسنادی که با واسطه هست یا اسناد با واسطهش ثبوتیه یا اثباتیه یا عروضیه. دیگه ما این تقسیم مفصل نگفتیم، گفتیم آقا واسطه یا ثبوته یا اثباته یا عروضه. در عروض اسناد الی غیر ما هو له هست، یعنی بس وارد متعلق موصوفه. مثل این که میگیم مثلا یقمی از سفینه تو متحرکتون، یاد میگید که سرنشینان سفینه متحرکان، سرنشینان سفینه متحرکان مجلسو سرسندری شون. اینجا اسناد، اسناد حرکت میدید به سرنشینان به واسطه حرکت کشتی، ولی حرکت کشتی باعث نمیشه که اسناد حرکت به سرنشینان حقیقی باشه. اسناد چیه؟ مجازی هست. ما اقسام واسطه ها رو گفتیم. بحث بعدی اینه که بگیم خب حالا از این عوارض کدومش ذاتیه کدوم چی؟ غریبه هست. مشهور یه نظر دارن علامه و بعضی از فلاسفه، علامه تواتر بعضی فلاسفه یه نظر دارن، مرحوم آخوند خراسانی و حاجی سبزواری یه نظر دارن. این شو جلسه بعد میگیم و
از این مرحوم تصمیم کلی رو بگیم
بله کلی اسناد شی به شی یا اسناد حقیقی یا مجازی واقع هر کدوم از این اسناد ها یا با واسطه است یا بی واسطه. اگر واسطه باشد خود واسطه یا ثبوتیه یا اثباتیه یا عروضیه. رسول الله علیه و محمد و آله